بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الثاني أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباهلة بمجرد الإباحة، ويكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع عن الناس، فيقع البيع في ملكه. فرمودن که ما دو راه داریم در این که اینجایی که مالک میاد اباحه می کند مال خودش رو به دیگری، به نحو اباحه مطلقه و جمیع تصرفات را مباح می کند برای دیگری، دو راه وجود داره بر این که این اباحه مطلقه تأثیر بگذاره و مباح له بتواند هر تصرفی را ولو تصرفات متوقفه بر ملک را انجام بده. راه اول بحثش گذشت و اشکالش هم بیان شد. راه دوم این است که ما اگر یک دلیل خاصی در مقام در بین ادله داشته باشیم که این دلیل یک چنین دلالتی رو داشته باشه، دلیلی بگوید اگر مالک مالش رو اباحه کرد به نحو اباحه مطلقه، این اباحه مطلقه صحیح است و این اباحه مطلقه واقع می شود. اگر یک چنین دلیلی باشه، اینجا که مالک مالش رو اباحه می کند برای دیگری، باید بر طبق این دلیل بگوییم همه تصرفات برای مباح له جایز میشه، و اگر همه تصرفات برای مباح له جایز شد، کشف از این میکنیم که مباح له قبل از آنی که یک بیعی یا هبه‌ای را انجام بدهد، یک ملکیت آننما پیدا می کند. آننما این مال، این مالی که مباح بوده برای مباح له، قبل از آنی که مباح له بیاد یک بیعی روی این مال انجام بده، این مال آننما ملک برای مباح له می شود. یا اگر لااقل این دلیل رو نداشته باشیم، یک دلیلی دلالت بکند بر این که این بیعی که مباح له انجام می دهد، بیع برای مبیح واقع بشود و ثمن داخل در ملک مبیح بشود، لکن دخولش در ملک مبیح یک دخول آننما باشه. بعد از آنی که داخل در ملک مبیح شد، آننما که داخل شد بلا فاصله از ملک مبیح انتقال پیدا کند به ملک مباح له. در حقیقت در این راه دوم مرحوم شیخ دنبال دلیل خاصن، ما باید یک دلیل خاصی داشته باشیم. اینجایی که مالک آمده اباحه مطلقه کرده، یک دلیل خاصی این اباحه مطلقه را برای ما تصحیح و تجویز بکنند و تجویزش به یکی از این دو فرضه، یا باید دلیل بگوید به مجرد این که مالک مال خودش رو اباحه کرد به اباحه مطلقه، این جمیع تصرفات برای مباهله جایز میشه، حتی اون تصرفات متوقفه بر ملک. و لازمه این بیان این است که قبل از تصرف متوقف بر ملک، آنن ما یک ملکیتی را برای مباهله ما در تقدیر بگیریم، یا باید بگوییم که اگر مباهله یک تصرف متوقف بر ملک انجام داد، این معامله برای مبیح واقع شده، ثمن در این معامله داخل در ملک مبیح می شود، منتها یک لحظه داخل می شه، آنن ما داخل در ملک مبیح می شود و بعد بلا فاصله این ثمن از ملک مبیح منتقل می شود به ملک مباهله. اگر ما یک چنین دلیل خاصی در بین ادله داشته باشیم، مشکله ما حل میشه. اما شیخ میفرمایند مع الاسف ما چنین دلیل خاصی نداریم، دلیلی که بگوید اگر مالکی مال خودش رو مباح کرد اما تملیک نکرد، مباح کرد برای دیگری به یک اباحه مطلقه، دلیلی بیاد بگوید که جمیع تصرفات برای مباهله جایز می شود، ما چنین دلیلی نداریم. این قلت حدیث سلطنت می تونه دلیل باشه. حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیث میگوید هر کسی بر مالش مسلطه. بنابراین سلطنت مطلقه دارد انسان بر مال خودش. سلطنت مطلقه یک مصداقش این است که اگر انسان بخواهد مال خودش رو اباحه کند به دیگری، اون هم به یک اباحه مطلقه، این بلا اشکال باشه. انسان بتواند مال خودش رو اباحه کند و برای دیگری جمیع تصرفات را مباح بکند. مرحوم شیخ می‌فرمایند حدیث سلطنت در صورتی میتواند در اینجا دلیل باشه که با یک قواعد دیگری منافات نداشته باشه، و به عبارت اخرى ما یک قواعد دیگری داریم که اون قواعد مقدمن بر حدیث سلطنت. سه تا قاعده در اینجا شیخ بیان میکنه. قاعده اول قاعده معاوضه. قاعده معاوضه میگوید ثمن داخل در ملک کسی میشود که مثمن از ملک او خارج بشه. خب اینجا ما بخوایم بگیم ثمن داخل در ملک مباهله بشود اما مثمن از ملک مبیح خارج بشه، اینجا فرض بحث ما
این است که مبیح این مال رو به دیگری تملیک نکرده. دیگری الان میخواد بیاد این مال رو برداره و بفروشه، شما میخواید بگید ثمن داخل در ملک مباهله بشود در حالی که مثمن از ملک مبیح خارج شده و این با قاعده معاوضه سازگاری نداره. قاعده دوم لا اتق الا فی ملکن هست. الان یا لا بیع الا فی ملکن، هر دوش داریم ما، اتق و بیع هر دو توقف بر ملکیت داره. ما اگر بخوایم در اینجا بر طبق قاعده سلطنت بگیم مباهله، ولو مالک نیست اما میتونه بیع کنه برای خودش، ولو مالک نیست اما میتواند عتق کند برای خودش، این با این قاعده سازگاری نداره. قاعده میگوید بیع و عتق در صورتی است که مال ملک انسان باشه. قاعده سوم این است که در باب وطی جاریه اگر مولای جاریش رو بر دیگری حلال کرد، اینجا فقها گفتن که این وطی جاریه در صورتی حلاله که به صیغت خاصه باشه. حالا اگر به نحو معاطات آمد مولا جاریه را داد به دیگری، قاعده میگوید این جاریه وقتش حلال نیست. الناس مسلطون نمیتونه این وقت یا وقت را حلال بکنه، بگه مولا جاریه ملک مولاست. الناس مسلطون علا اموالهم، این جاریهش رو داده به دیگری به اباحه مطلقه، چنین چیزی نمیشه. پس اگر مستشکلی در اینجا بگوید الناس مسلطون على اموالهم، دلیل است بر این که این اباحه مطلقه صحیحون و نافذون، جوابش این است که الناس مسلطون در فرضی جاری می شود که با قواعد دیگر منافات نداشته باشه، همانطوری که حالا شیخ در 17 سطر بعد می‌فرمایند این قواعد دیگر لا بیع الا فی ملکن یا قاعده معاوضه مقدم بر الناس مسلطون علی اموالهم هست، به نحو حکومت اینها حاکم بر الناس مسلطون هستند، بنابراین این دلیل در اینجا جریان ندارد. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید بر طبق همین بیان که اباحه مطلقه ما دلیلی نداریم بر صحتش، یک فرع دیگری نظیر همینجا ما داریم در فقه که فقها تصریح کردن به این که اون هم صحیح نیست. اگر زید پولی رو بده به عمرو، به امر بگه اشتر بهی لنفسک طعاما، با این پول من برای خودت برو یه غذایی بخر، شیخ میفرماین همه فقها یا لااقل مشهور بین فقها این است که چنین چیزی صحیح نیست. برای اینکه این انسان که میگه اشتر بهیل نفس که تعاما، این با فرض اینکه ملک خودش باشد نمیتونه بگه به دیگری برای این برای خودت تعام بخر، برای اینکه معنای معاوضه در اینجا وجود نداره. تعام بخواهد ملک گیرنده بشود اما ثمن از ملک زید بخواد خارج بشه، این با قاعده معاوضه سازگاری نداره. البته شیخ می‌فرماید اینی که ما میگیم این لایته در موقعی است که یکی از این سه فرضی که الان میخواییم بیان بکنیم اراده نکرده باشه. فرض اول این است که این زید که داره پول رو به امر میده به قصد قرض داره میدهد، امر هم به قصد اعتراض داره میگیره. یعنی امر قبل از این که بره با این پول طعامی رو تهیه بکند این پول رو در واقع از زید قرض گرفته، در قرض پول ملک مقترض میشود و وقتی ملک خودش شد با پول خودش آمده طعام خریده، مشکلی نداره. این یک فرض. فرض دوم این است که این دیگری که این پول رو آمده از زید گرفته می رود با این پول طعامی رو برای زید می خره، طعام داخل در ملک زید می شود، ولیکن بعد از دخولش در ملک زید طعام رو به عنوان قرض بر می داره. فرض سوم این است که این شخص که این پول رو گرفته میره یه معامله کلی انجام میده، یک طعامی رو میخرد نه در مقابل این ثمن معینی که مال زیده، میره دو تا نون میخرد در مقابل 20 تومن کلی به نحو کلیه در ذمه. وقتی به نحو کلیه در ذمه شد معناش اینه که میگه این نون داخل در ملک خود من بشود، ثمنش هم بر ذمه خود من باشه. اما این پولی رو که از زید گرفته این پول رو میاد به قصد اداء الدین به دیگری و به اون شخصی که نان رو داده میپردازه، دین خودش را یعنی اونچه که بر ذمه خودش بود با پول زید ادا میکند و وفا و دین میکند. اینم اگر باشه اشکالی نداره. شیخ میفرمایند اینی که ما میگیم اشتر بهی لنفس که تعاما این باطل و صحیح نیست در صورتی که یکی از این سه صورت نباشه. اگر اعتراض قبل از شراء باشد به صورت اوله، اگر اعتراض و طعام بعد از شراء باشد که صورت دومه، و اگر استیفاء و دین بعد از شراء باشه که صورت سومه، هیچ کدامی که از این سه صورت نباشه و الا اگر یکی از این سه صورت باشه این اشتر بهیل نفسه که تآمن صحیحه. در دنباله مطلب پول کسی دیگر رو میده نه پول در ثمن معامله رو، این حالا برسیم اونجا این رو عرض میکنیم. مرحوم سید در حاشیه همین اشکال رو کردن که فرض سوم همینی که شما میخواید بفرمایید، فرض سوم با اساس محل بحث فرقی نداره. در محل بحث میگیم با پول دیگری نمیشه جنسی خرید، در دین هم میگیم با پول دیگری نمیشه وفا به دین کرد. این اشکال رو مرحوم سید در حاشیه داره. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه جواب سید رو داده که حالا در تصدیق اگر وقت شد عرض میکنم. در دنباله مطلب شیخ میفرماید ما تا اینجا اثبات کردیم اباحه جمیع تصرفات بدون قصد ملکیت نافذ نیست و دو تا فتوا میارن، یکی از شیخ طوسی و یکی از مرحوم شهید که مؤید این نظریه است. الثانی یعنی الوجه الثانی ان یدل دلیل شرعی على حصول الملکیه، دلالت کند دلیل شرعی بر حصول ملکیت للمباهله به مجرد الاباحه. اینجا دقت کنید عبارت مقداری دقیق نیست، به جای حصول الملکیه معنا کنید، یعنی ای اباحت و جمیع تصرفات. حالا علتش رو الان عرض میکنیم. ما دلیل نمیخواییم بر این که بگیم اگر مبیح اباحه کرد این مال برای مباهله میشه ملک مباهله، نه دنبال این نیستیم. دنبال این هستیم که دلیلی بیاد بگه اگر مبیح اباحه کرد، دلیل شرعی هم بگه همه تصرفات برای او چه میشود؟ مباح میشه. پس ان یدل دلیل شرعی على حصول اباحه جمیع تصرفات برای مباهله به مجرد اباحه مالک، فیکون و کاشفن ان ثبوت الملک له عند اراده البيع. اگر یه همچین دلیلی داشتیم، دلیل شرعی میگه هر تصرفی حالا برای تو جایزه، این دلیل کاشف از این است که عند اراده البيع، یعنی اگر مباهله بخواد بیعی انجام بدهد، برای مباهله قبل از تصرف چی به وجود میاد؟ ملکیت. کاشفن ان ثبوت الملک له برای مباهله عند اراده البيع، آنن ما صفت ملک کاشف از ثبوت ملکیت آنن ما. خب ببینید اگر ما بخوایم عبارت اونطوری معنا نکنیم، دلیل بگه ملکیت، خب اگه دلیل خودش میگه ملکیت، یه کاشفن عن الملک معنا نداره. فیقع البیع فی ملکه، پس بیع در ملک مباهله واقع میشود. یا اگر این دلیل رو نداریم، لااقل این دلیل رو داشته باشیم، او یدل دلیل شرعی على انتقال الثمن عن المبيع، دلیل اینطور بگه، بگه اینجایی که یک کسی میاد مالی رو برای دیگری اباحه مطلقه میکند، دیگری اگر برداشت این مال رو فروخت، ثمن اون معامله ملک کی میشود؟ مبیع میشود، اما آنن ما. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه تقصیر خودشه. کسی که میگه من مالم رو اباحه میکنم، هر تصرفی میخوای انجام بده درش، حالا که فروخت، عرف و عقلام میگن اون پولی که گیرش اومد بالاخره یه جوری باید منتقل به مباهله بشه. حالا اگر یه دلیلی آمد گفت این پول یه لحظه میره داخل در ملک مبیع، بعد از ملک مبیع خارج میشود میرود در ملک مباهله، انتقال ثمن از مبیع بلا فصلن بعد البیع. اون وقت میگیم آقا شما نظیرم دارید بر این مطلب؟ فیکون ذالک شبه دخول العمودین، شبیه دخول عمودینه. عمودین پدر و مادرن. اگر یه انسانی پدرش یا مادرش عنوان اب یا کنیز رو داره، آمد این پدر خودش رو از مولا خرید، اینجا میگن این پدر آنن ما داخل در ملک مشتری، که مشتری بچه شه، آنن ما داخل در ملک او میشود و بلافاصله چه میشود؟ آزاد میشه. شبه دخول عمودینه فیکون و ذالک، ذالک یعنی دخول ثمن در ملک مبیع. این دخول شبیه دخول عمودین در ملک شخص هست آنن ما. لا یقبل و غیر الاسم، این لا یقبل برای این است که اگر شما سوال بفرمایید آقا ملکیت، چه ملکیت استمراری استقراری باشه، چه ملکیت آنن ما؟ بالاخره وقتی ملکیت آمد چه فرقی وجود داره بین استقراریش و بین آنن ما؟ شیخ میفرماد ملکیت آنن ما یه خاصیت بیشتر نداره، لا یقبلو غیر الافت. در عموده اینطوره، در عموده ملکیت آنن ما فقط اثرش عتقه، چون ما دلیل داریم لا عتق الا فی ملکن، باید این عموده یه لحظه ملک مشتری بشود بعد آزاد بشه. فانه حین اذن یقال بالملک المقدر آنن ما، در این هنگام گفته می شود که ملکیت مقدره و تقدیریه وجود داره در یک آن. للجمع بین الادله، جمع بین ادله، سه تا دلیل در اینجا داریم. دلیل اول میگه که انسان مالک عمودینش نمیشه، عدم صحت ملکیت عمودین، این دلیل اول. دلیل دوم این است که این شراء صحیحه، ما دل علی صحت شراء، این بچه که آمده حالا رفته پدر خودش رو خریده، این بیع و شراء بیع و شراء صحیحیه. دلیل سوم هم این است که لا عتق الا فی ملکین، جمع بین این سه تا دلیل اقتضا می کند که ما یک ملکیت آنن مایی را در تقدیر بگیریم. خب و هذا الوجه مفقود فی ما نحن فیه، در ما نحن فیه و دلیل خاص بر این که اباحه مطلق صحیح و نافذ نداریم. اذ المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحت هذه الاباحه العامه، دلیل خاص در صحت این اباحه عامه نداره. خب این قول این و اثبات جواب از اشکال مقدره. این قول و اشکال این است که حدیث سلطنت الناس مسلطون على اموالهم، میگه انسان سلطنت مطلقه دارد. سلطنت مطلقه یک مصداقش این است که مال خودش را اباحه کند به اباحه مطلقه، همه تصرفات را برای دیگری تجویز بکند. چه اشکالی داره؟ جواب میده شیخ، و اثبات و صحتهی، یعنی صحت این اباحه مطلقه به عموم مثل الناس مسلطون على اموالهم، این یتوقف على عدم مخالفت معداها لقواعد اخر. توقف دارد بر این که مخالفت نداشته باشد معدای این قاعده سلطنت با قواعد دیگر، یعنی ما این قاعده سلطنت رو در صورتی جاری میکنیم که با قواعد دیگر منافات نداشته باشه، که حالا عرض کردم در چند سطر دیگر شیخ به صورت علمیتر بیان میفرمایند که قواعد دیگر بر قاعده سلطنت مقدمن و تقدیمشون هم از باب چیه؟ حکومته، که اونجا توضیح میدیم. حالا اون قواعد دیگه چیه در اینجا؟ یکی قاعده معاوضه، مثل توقف انتقال الثمن الى الشخص على کون المثمن مالا له. قاعده معاوضه میگه ثمن در صورتی منتقل به شخص میشود که مثمن از ملک او خارج شود، مثمن مال اون شخص باشه. این یه قاعده. قاعده دوم و توقف و صحت الاتقه علالمه، لا اثق الا فی ملکن. و قاعده سوم و صحت الوطیه علی التحلیل به صیغت خاصه، وطی متوقف است بر حلال بودن، حلال کردن، حلال کردن از راه صیغه خاصه. لا به مجرد الاذن فی مطلق التصرف، در جای خودش میگن که باید مولا با یک صیغه مخصوصه این جاریه را برای دیگری حلال بکنه، اما اگر مولا آمد گفت دیگری من اجازه میدم که تو هر تصرفی رو میخوای در این جاری انجام بدی، این فائده‌ای نداره. مثل این که فرض کنید در باب عقد نکاح، اگر زن به شوهر بگه من اجازه میدم که تو هر تصرفی رو در من انجام بدی، ولو خودش را مباح بکند بالاباحه المطلقه، اونجا همه میگن فائده‌ای نداره، تا صیغه خاصه و مخصوصه نباشه فایده ای نداره. ولی عجل ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی اینی که گفتیم اباحه مطلقه به درد نمیخوره، اینی که گفتیم اباحه مطلقه ما دلیل شرعی بر صحتش نداریم. صرح المشهور، مشهور تصریح کردن، بل قیل لم یوجد خلافون، بالاتر از مشهور ادعای عدم الخلاف شده، فی انه لو دفع الی غیره مالا، اگه کسی آمد به کس دیگر مالی را دفع کرد، پولی را داد رو، و قال اشتر بهی لنفسک طعاما، با این پول یه طعامی رو برای خودت بخر، طعامی رو برای خودت، لنفسک اشتر بهی یعنی با پول من، لنفس که برای خودت تعامی را، من غیر قصد الاذن. حالا اون سه صورت رو بیان میکنن که هیچ کدامی که از این سه صورت رو اراده نکرده، قصد نکند اذن فقتراز المال قبل الشراء. دقت کنید این سه صورت، یک صورتش مربوط به قبل از شراء طعامه، دو صورتش که صورت دوم و سومه مربوط به بعد از شراء طعامه. صورت اول که قبل از شراء طعامه، این است که قصد کند اذن در اقتراض، یعنی این کسی که این پول رو گرفته قصد کند به قصد قرض این پول رو از این شخص گرفته، وقتی به قصد قرض برداره در قرض چی به وجود میاد؟ ملکیت حاصل میشه. این یک. او اقتراض طعام، یا قصد اذن در اقتراض طعام. ببینید در فرض قبلی اقتراض پول بود، در فرض دوم اقتراض طعامه. میگه تو با این پول برای طعامی بخر، طعام هم میشه ملک منی که صاحب پولم، اما بعد از اینکه طعام مال من شد تو این طعام را به عنوان قرض بردار. فرض سوم او استیفاء دین منه بعد الشراء، یا استیفاء دین از این پول بعد الشراء، یعنی بعد از آنی که تو برای یک شراء کلی انجام بده. تا حالا این خوب این دقت ها رو داشته باشید، فقه بالاخره خیلی دقیقه، این دقت هایی هم که در فقه شیعه وجود داره هیچ کجا وجود نداره. من همین روزها یک کتابی که آخرین تقریبا تحقیقات علمای اهل سنت هست در بحث معاملات میدیدم، ذره ای از این تحقیقات فقه شیعه درش وجود نداره. صورت اول و دوم در معامله شخصی، معامله شخصی یعنی با عین این پول، این پولی که مال دیگریه میخواد بره طعام بخره. صورت سوم معامله کلیه، یعنی میره دو تا نون میخرد در مقابل 20 تومنه در ذمه، که ذمه عنوان چی رو دارد؟ کلی رو داره. ذمه عنوان کلی رو داره، منتها بعد از این که ذمش به 20 تومن مشغول شد، میاد ادا و دین را از چه می کند؟ از این پولی که این زید به او داده. او استیفاء دین منه، یعنی از این پول بعد از شراء. حالا اینجا عرض کردم همین اشکالی که در ذهن ایشون بود، مرحوم سید در حاشیه این اشکال رو داره که جناب شیخ چه فرقی میکنه که انسان با پول دیگری بره طعامی رو بخرد، یا با پول دیگری بتواند ادا و دین بکنه. فرقش در این است که در این صورت سوم معامله کلیه، معامله وقتی کلی شد معامله صحیحه. در صورت‌های قبلی چون پول مال دیگریه، ما نمیتونیم بگیم این پول از ملک زید خارج میشود اما طعام در ملک امر داخل بشه. فرق بین اینها در همین کلی بودن و کلی نبودنه. خب اگر بگوید اشتر بهی لنفسه که طعامن و هیچ کدامی که از این سه تا فرض رو قصد نکند، لم یسه، این صحیح نیست. کما سر ره بهی، یعنی به این عدم صحت در مواضعی از کتاب قواعد و علله، تعلیل آورده عدم صحت را فی بعضها، در بعضی از این مواضع، به انه لا یعقل شراء شیء لنفسه، معقول نیست انسان چیزی رو برای خودش بخرد با مال دیگری. شیخ انصاری هم می‌فرماید و هو، هو به چی برمیگرده؟ به این لا یعقل، این عدم معقولیت. کذالک ما هم قبول داریم. چرا؟ فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، مقتضای مفهوم معاوضه این است که عوض داخل در ملک کسی شود که معوض از ملک او خارج بشه. بگید خب آقا حالا چه عیبی داره پول از ملک زید خارج بشه، طعام داخل در ملک امر بشه؟ میفرمان اینجا عوضیت معنا پیدا نمی کنه، و الا لم یکن عوضن و بدلا. و لما ذکرنا، لما ذکرنا به چی برمی گرده؟ بله احسنتم، به خاطر اینکه گفتیم اباحه جمیع تصرفات صحیح و نافذ نیست، حکم الشیخ شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی به اینکه هبه خالیه از سیقه تفید و اباحه تصرف، افاده اباحه تصرف می کند. لکن لا یجوز و وطی الجاریه، اگر مولا هبه کرد جاریه را به هبه معاطاتی، وطیش جایز نیست. ما در حالی که ان الاباحه المتحققه من الواحد، اباحه ای که از واحد تحقق پیدا کرده، یا امو جمیع التصرفات، همه تصرفات رو شامل میشه. این یک فتوا که شیخ اینجا میگه ولو مولا اباحه مطلقه کرده اما وطی جاریه بر گیرنده جایز نیست. و عرفت ایزن که شهید در حواشی فرمود لم یجوز، تجویز نکرد اخراج المعخوز بالمعاتات فی الخمس و الزکات و ثمن الهدی، مال معاتاتی رو انسان نمیتونه به عنوان خمس بده، مال معاتاتی رو نمیتونه به عنوان زکات بده، این تصرفات جایز نیست. به عنوان ثمن هدی و قربانی نمیتونه بده. ولا وطی جاریه، جاریه هم نمیشه وطی کرد در معاتات، مع در حالی که مقصود متعاطیان اباحه مطلقه است. ولو قصد اباحه مطلقه کردن اما این اباحه مطلقه شون نافذ نیست. خب تا اینجا جمع‌بندی کنیم مطلب رو. در راه دوم شیخ فرمودن ما اگر یک دلیل خاصی بر صحت اباحه مطلقه داشته باشیم، این دلیل خاص ما را راهنمایی می‌کند به ملکیت تقدیریه، به ملکیت آنن ما. یک اشکالی در اینجا بعضیا کردن و اون اشکال اینه، برای ملکیت تقدیریه ما دو راه داریم. یک راه همین دلیل خاصی است که شما شیخ فرمودید و بعد فرمودید متاسفانه چنین دلیلی نداره. اما ملکیت تقدیریه و آنن ما یه راه دومی هم داره و اون مسئله جمع بین ادله. ما با جمع بین ادله ملکیت تقدیریه درست میکنیم. خب میگیم جمع بین ادله، یعنی بین کدام ادله؟ مستشکل میگه یک دلیل حدیث سلطنت، حدیث سلطنت ما باشیم و خودش، خود حدیث سلطنت میگه انسان بر مالش سلطنت مطلقه دارد، پس میتواند اباحه مطلقه بکند. دلیل دیگر میگوید لا بیع ولا عتق الا فی ملکن، لا وطی الا فی ملکن. خب ما میگیم جمع بین این دوتا دلیل، این دو دست دلیل اینه. اینجایی که این آقا آمده مال خودش رو برای دیگری اباحه کرده است به اباحه مطلقه، دیگری قبل از آنی که بیاد بیع انجام بده یک ملکیت آنن ما و ملکیت تقدیریه برای او محقق بشه. این خلاصه اشکال. و دعوا ان الملک تقدیری هنا، هنا یعنی فی مسئلت اباحت تصرفات، ایزن ایزن یعنی مثل اون اعتق عبدک انی، یا مثل مسئله دخول عموده، لا یتوقف علی دلالت دلیل خاص. ما برای ملکیت تقدیریه دلیل خاص لازم نداریم، بل یکف دلاله به مجرد الجمع، از راه جمع بین ادله. یک عموم الناس مسلطون علی اموالهم، الدال، الدال صفت این عموم، عمومی که دلالت دارد بر جواز این اباحه مطلقه. بین این دلیل و بین ادله توقف عتق و بین بر ملک، نظیر جمع بین ادله در ملک تقدیری، یعنی در ملک اضافه کنید، در ملک تقدیری در عمودین. چطور در دخول عمودین در ملکیت تقدیری در اونجا گفتیم از راه جمع بین ادله، در اباحه مطلقه هم از راه جمع بین ادله وارد بشید. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرماید که جمع بین ادله دو تا مقدمه لازم داره. مقدمه اولاش این است که همه ادله جاری بشود، همه ادله بیا تو میدان. مقدمه دومش هم این است که بین این ادله یک تنافی باشد. بعد از این دوتا مقدمه ما میگیم که باید بین ادله چه بکنیم؟ جمع بکنیم. الجمع و مهما امکن اولا منتر. اما در اینجا مقدمه اول وجود نداره. الناس مسلطون علی اموالهم اصلا نمیتواند در میدان جریان پیدا بکند تا بگیم جمع کنیم بین این دلیل و ادله دیگر. شیخ در اینجا دو تا بیان میکنن برای اینکه چرا الناس مسلطون نمیتونه جاری بشه، که بیان اول تقریبا مقدمه بیان دومه. در بیان اول میفرمایم که الناس مسلطون علی اموالهم هست، نه الناس مسلطون علی احکامهم. ما اگر بخوایم اباحه مطلقه را تصحیح و تنفیذ کنیم، در صورتی است که الناس مسلطون بگیم مسلط بر احکامشون هم هست، بگیم انسانها و مردم همانطوری که بر مالشون مسلطن، بر احکام متعلق به این اموالشون هم سلطنت دارن. اگر بر احکام سلطنت داشتن بگیم خب حالا من میخوام اباحه مطلقه بکنم، اینم یک حکمی خودش، من میخوام نسبت به این مالم اباحه مطلقه داشته باشم، در حالی که حدیث سلطنت این چنین نیست. مدفوعتون خبر اون دعواست به ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، این دلالت دارد بر سلطنت مردم بر اموال نه بر احکام. حالا که دلالت بر سلطنت بر اموال داره، فمقتضاه امضاء الشارع لإباحة المال، شارع امضا کرده با حدیث سلطنت اباحه مالک مال را نسبت به هر تصرفی که شرعا جایزه، کل تصرف جایزن شرعا. شما اگر یادتون باشه این حرفای شیخ رو حتما سعی کنید کنار هم بگذارید تا انسان مطلب رو عمیق‌تر بفهمه. در اوائل بحث معاتات اونجا میخواستن از حدیث سلطنت استفاده کنن برای اینکه معاتات صحیحه یا نه، شیخ یه اشکالی کرد. اشکالی که شیخ فرمود چی بود؟ این بود که حدیث سلطنت مشرع اسباب نیست. حدیث سلطنت میگه اون تصرفی که شارع به تو اجازه داده در اون محدوده، هر کاری خواستی انجام بده. اما مشرع الاسباب که بیاد بگه بی با معاتاتم واقع بشه، با پرت کردنم واقع بشه، با نگاه کردنم واقع بشه، مشرع الاسباب نیست. اینجا تقریبا دنباله همون مطلبه که حدیث سلطنت مشرع نیست. خب حالا که مشرع نشد میگیم حدیث سلطنت چی میخواد بگه؟ حدیث سلطنت میگوید اون تصرفی که شرعا جایزه در اون محدوده شما سلطنت مطلقه دارید. فل اباحتو و این کانت مطلقتن، اباحه ولو مطلقت الا انهو، یعنی مطلقه در اباحهی که مالک گفته. مالک گفته ابحتو لک کذا بل اباحت المطلقه الا انه لا یباه به تلک الاباحت المطلقه لا یباه الا ما هو جائزون به ذاتهی فی الشریعه، مگر اونچه که به ذات در شریعه جایز باشه. و من المعلوم، روشنه، ان بیع الانسان مال غیرهی لنفسه، اگر انسان مال غیر رو بفروشد برای خودش این غیر جائزن به مقتضى العقل و نقل، این به مقتضای عقل و نقل جایز نیست. حالا تکمیل مطلب فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.